در مراسم تجلیل از 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سفارت ایران در دوشنبه گفته بود سال 2019 سال رفع مانعه‌ها در گسترش رابطه‌ها بین دو کشور دوست و برادر خواهد بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه 16 فوریه در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایران ایرنا با اشاره به این سخنان وزیر امور خارجه تاجیکستان و روابط دو کشور گفته است رابطه های ایران و تاجیکستان روابط عمیق مشترک و کهن می باشد و نمی توان این پیوند ها و پیوستگی های به یادگار و ماندگار از گذشته های دور را نادیده گرفت. بهرام قاسمی افزوده است با سخنان وزیر خارجه این کشور در مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه موافق می باشد و فکر می کند تاریخ، جغرافیا، گذشته و آینده و تمام اشتراکات میان دو کشور همه بر ضرورت همکاری ها و همدلی های هرچی بیشتری دو دولت و دو ملت تاکید می نمایند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه تاکید کرده است که آنها خواهان تاجیکستان هستند که صلح و ثبات همیشگی داشته باشد و رو به رشد و توسعه باشد. بهرام قاسمی از جمله گفته است ایران از هیچ گروهی که علیه ارکان قانونی تاجیکستان اقدام کند حمایت نکرده و نمیکند و همیشه رابطه های برادرانه با دولت تاجیکستان را خواستار بوده است. این سخنان مقامدار ایرانی در حال صدا می دهد که سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان روز 12 فوریه ضمن نشست خبری این نهاد گفت که در روابط سیاسی میان دوشنبه و تهران یک مشکل سیاسی کوچک باقی مانده است و امیدواری نمود که مناسبت ها خوب خواهند شد. سراج الدین مهردین افزود
همه می دانند ما در همه سطح ها با جانبی کشوری با ما دوست ایران ما این را بررسی میکنیم. متاسفانه تا حال همین مشکلات از جانبی ایران رای خدا نیافت است. برای همین فقط در مسئله های سیاسی ما کمی گوییم که مشکلات با این کشور داریم، نه اونقدر مشکلات زیاد. این مشکلات چکلی که من گفتم از جانب گروه های سیاسی و مالیوی ساخته می شود.
با گفته کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف در یک سال اخیر توسعه مناسبات میان روسیه و ایران مشاهده می شود و با احتمال زیاد چون این تصمیم مسکو دوشنبه را هم وادار کرده است با پیروی از یک از شریکان اساسی در منطقه رابطه ها با تهران را اصلاح کند. رابطه های تاجیکستان و ایران سال 2015 بعد آن سر شد که مقامات ایران گفتند بابک زنجانی میلیاردر زندانی ایرانی قسمی از پولهای خود را به تاجیکستان برده است. او که به دزدی مبلغهای بزرگ گناهکار دانسته می شود در تاجیکستان چندین طرح بزرگ اقتصادی عملی کرده است. از جمله ایستگاه معاصری اوتوبوس ها در دوشنبه با پول شرکت های این تاجر ایرانی ساخته شده است. اما این رابطه ها بعد حضور رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در یک کنفرانس در ایران کاملا به سردی گرایید. تاجیکستان حزب را افراطی اعلان کرده است. رهبران حزب میگویند هیچگاه عقیده های افراطی نداشتند و هدف منع فعالیت آنها در سال 2015 فقط از صحنه سیاسی کنار زدن یک حزب اسلامی و مخالف دولت بود. بعد از سال 2017 رابطه ها با ایران به حد تیره شد که حکومت تاجیکستان این کشور را آشکارا به تلاش برای برانگیختن نزاع و حمایت از تروریسم متهم کرد. حالا تاجیکستان بیشتر با عربستان سعودی نزدیک است، کشوری که 10 سالها باز با ایران دشمنی دارد و آن را به ناامن کردن خاورمیانه متهم می کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از کاهش تولید و صادرات آلومینیوم در سال گذشته در کشور خبر داد. با گفته مسئولان این وزارت، کارخانه تالکو در سال گذشته 95.8 هزار تن آلومینیوم تولید کرده است که با 92.8% تولیدات یک سال قبل برابر بوده است. جزئیات این موضوع را من افسانه یکوبرشو برایتان ارائه میکنم. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در نشست مطبوعاتی این وزارتخانه گفت از مجموع عمومی الومینیوم تولید شده در سال گذشته 94.8 هزار تن آن به خارج کشور صادر شده است که در قیاس با یک سال پیش رو به کاهش است. و این امر به وارد نشدن اشیای خام برای استحصال الومینیوم رب داد و گفت که وابسته به این البته چاره های دخل دار اندیشیده شده استودند. جناب حکمت الله زاده افزود
پرابلم های لوجستیکی معمولا در حقیقت وجود دارند، یعنی سری وقت با تاجیکستان داخل نشدنیم اشیای خامی که برای استحصال الومینیوم لازم است ماشدنی بولگو در اون خطسرهایی که پیشتر استفاده می شدن وابسته به این البته امروز چراهای داخل دور اندیشیده شده استودن نسبتی استفاده خطسرهایی که چنین منیگی رو پیش نمی گذارند.
نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان افزود طبق پیشگویی های تایید شده استحصال الومینیوم در سال جاری تا 245 هزار تن در سال در نظر است، ولی با در نظر داشت جریان فروش محصولات برنامه رشد حل مسئله انتقال محصولات خام برای تولید الومینیوم ما به گذاری کردیم که در سال جاری حدود 149 هزار تن الومینیوم استحصال شود. افزود وای ایگر ساتوروف سخنگوی شرکت تالکو 18 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کارخانه برنامه بزرگی بازسازی تولیدات خود را روی دست گرفته است و در سال 2019 تولید حدود 150 هزار تن الومینی واقعی می باشد. و افزود
برنامه دیسی ما сейчас руководствуемся этой программой, там вопрос реконструкции, там вопрос восстановления печи, установки новых. То есть только за счёт того, что мы сейчас будем увеличивать
این برنامه بازسازی کارخانه از تعمیر و عوض دگدان‌های گدازش آلومینی تا به استحصال الکترولیز را در بر می‌گیرد. در جریان این بازسازی ما رعایت تامین طلبات به نوع آلومینی تولید شده را رعایت می‌کنیم.
Естественно, это увеличит там литейное производство. У нас есть требования к изменению сортности продукции.
А суи дигар ахиран масулони ширкати барқи тоҷик гуфтан қарзи ширкати талко аз ҳаққи истифодаи барқ наздик ба 400 миллион сомониро ташкил медиҳад. Ба қавли масулони ширкат талко феълан дар шабонарӯз 7 миллион киловатт соат барқ истифода мебарад. Ширкати талко собиқ тадас корхонаи алюмин гудозии Тоҷикистон дар миёнаҳои солҳои 60-ум сохта шуда ширкати миллист. Чанд сол пеш дар صحیفه‌های مطبوعات این اندیشه به میون گذاشته شده بود که تالکو با بودجه دولت اندازی چندان بزرگی پرداخت نمی‌کند و بهتر است فروخته شود، اما آن زمان مقامات تالکو گفتند کارخانه الومینیوم در کنار نیروگاه‌های روغن و نورک از اهمیت ملی برخوردار است و جزء افتخار ملی است که به فروش گذاشته نخواهد شد. تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان سالانه ده‌ها هزار تن الومینی خام یک مال مهم مال صادرات کشور را استحصال میکند. این شرکت در پای پایین روی نرخ الومینیوم در بازار جهانی در چند سال اخیر دچار مشکل مالی شده است، اما رهبریت این شرکت میگویند مذاکرات با همتایان چینی شرکت تالکو برای ساختمان کارگاه جدید نهایی شده است و با احتمال زیاد تا پایان این ماه هیئت چینی وارد دوشنبه شده قرارداد برای ساختمان کارگاه نو به امضا میرسد. این کارخانه با صرف مقدار کمتر نیروی برق به تولید بیشتر الومینی قادر بوده است.
حکومت ناحیه واسه گفت یگانه آسایشگاه نیمه ویرانه کودکان گرفتار سیل در ناحیه واسه را تعمیر کرده به کودکستان تبدیل می‌دهند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. موسی غفورزاده رئیس ناحیه واسه هفته گذشته در نشست خبری گفت که از وزارت تندرستی درخواست کردند که اجرای این طرح را مساعدت نماید.
آسایشگاه کودکان در جماعت دهاتی کدو رجب قرار دارد. دو هفته یا سه هفته پیش ما درخواست کردیم به وزارت تندرستی، علیجا سردار رئیسات و چند نفر دیگه آمدن دیدن کردن و با خلاصه اومدیم و نقشه چیکاریم لایحه کردیم که آینده همونجا یک باغچه بسازیم.
گفت رئیس ناحیه واسه رادیوی آزادی یک ماه قبل از آسایشگاه نیمه ویرانه کودکان گرفتار سیل گزارش تهیه کرده بود. بعد این نمایندگان حکومت ناحیه و وزارت تندرستی برای تفتیش آمدند. حالا آسایشگاه یک جای ترسناک را میموند و برای برخی ساکنان بیخانه به جای استقامت و هیزم خانه و آغیل آنها تبدیل یافته است. اما متخصصان و طبیبان میگویند که برای ساختن کودکستان در جای آسایشگاه باید در اینجا تشخیص همه طرفه صورت بگیرد که آیا در واقع این محل برای کودکستان موافق هست و انگیزنده های سیل در اینجا باقی نمانده اند. نور محمد غایبو سرمربی سابق آسایشگاه گفت که ویروس سیل میتواند 10 ساله ها بماند و به دیگران سرایت نکند. و یفزود
ما تبرکلوز خوندیم، مثلا تبرکلوز همونجا مور هم غراشو خودی خلق درست تون کاردی اومدی بودن باشو غراشو همیتر نبوستن حال کهن کوخن سبوتلوز چون استوی چون بخواست هستیش در 45 گرم کلکی نمیم را اونها دراز نیست همگه همجا
осоишгоҳи нимавайронаи кӯдакони гирифтори сил дар деҳаи Нонҷемас то замони суқути Шӯравии собиқ дар соли 1992 дар Ҷумҳурии Ягона ба ҳисоб мерафт ва ҳар се моҳ то 200 кӯдакро барои истироҳату табобат ба онҷо меоварданд. осоишгоҳи нимавайронаи кӯдакони гирифтори сил дар деҳаи Нонҷемаси ноҳияи Восе ҷойгир аст. бо оғози ҷанги дохилӣ дар соли 1992 ва баъди бурдани таҷҳизоту васоили осоишгоҳ ва холӣ мондани бино, сокинони бехона онро ба ҷои иқомат табдил додаанд. ба гуфтаи сокинони деҳа, ҳарчанд иҷозаи зиндагӣ дар инҷо надоранд, вале иқомати онҳо сабаб шуд ки осоишгоҳ аз нобудии комил эмин монад.
хабаре доред ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанду баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, пас ин шумора дар имо, вайбер, ватсап, телеграм барои шумост. коди 420 шумораи 724-053-959. коди 420 шумораи 724-053-959.
ورزشکارانی توجیک در مسابقه بازی بین المللی اوید با کراته در شهر بیشکک قرغیزستان 9 مدال به دست آوردند. تیم منتخب توجیکستان در جام اروپا اوید با جودو میان نوجوانان در شهر سنگ پیتربورگ روسیه صاحب یک مدالی برنجی گردید. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکارانی توجیک در مسابقه بازی بین المللی اوید با کراته دو در شهر بیشکک قرغیزستان صاحب 9 مدال گردیدند. در این مسابقه انعنوی که برای بار دوازدهم دایر شد 1100 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. باید تیم منتخب تاجیکستان 23 ورزشگر داخل بود که در رقابت ها موافق سن و سال خود اشتراک نموده دو مدال طلا، یک نشان نقره و 6 نشان برنجی گرفتند. میان نورسان خردسال الهام جان محمد بین پسران و لطفی نسا جورابای و میان دختران با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. مدال نقره را میان نورسان 16-17 ساله جهانگیر حامیدف در وزن زیر 61 کیلو صاحب گشت. در سبقت خردسالان شکرانه الهام جان، دلشاد بیک حیدرف و علیشر سلطانف، در سبقت نورسان محمد فرقتزاده، رستم جان مومینف و در میان ورزشکران از 18 ساله بالا جواهر حیدرف مدال های برنجی به دست آوردند. محمد بودکف سرمربی دسته منتخب کراته دوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما یک مرکز خود را که داریم در شهر تورسونزاده برای ما خیلی شرایط های مساعد فراهم آورده شده است، به راحت میتونیم اونجا تیار خودمان برای مسابقه بین المللی بینیم.
خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک از جام اروپا اوید به جودا میان نوجوانان تا 21 ساله که روزهای 16 و 17 فوریه در شهر سنگ پیتربورگ روسیه برگزار شد با یک مدال برنجی برگشتند. در جام اروپا 242 ورزشکار از 14 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 12 گوشتگیر داخل بود. از میان آنها تنها محمد رضا قوتوف صاحب مدال گردید. او در رقابت ها در وزن زیر 60 کیلو بعد سه پیروزی به نیم فینال برآمد، ولی محمد رضا در دور نیمه نهایی از خیتک به صاحب روسیگی مغلوب شد. بعدن او در قوازمایی برای جای سوم بر دولان سووان روسیگی پیروزی به دست آورده با مدال برنجی سرفراز گشت. در وزن زیر 60 کیلو خیتک بسایف که در قوازمایی نهایی بر کوبانیچبک آیبک اولو از قرغیزستان غالب آمد، برنده مدال طلا گردید. در این مسابقه اینچنین با سه ورزشکاری تاجیک که در روسیه به سر میبرند و در جام اروپا این کشور را نمایندگی کردند، سه مدال به دست آوردند. محمدبک محمدبکف در وزن زیر 73 کیلو، میرزا شکوریف در وزن زیر 81 کیلو با مدال های طلا و مولا رجب خلیفایف در وزن زیر 66 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شدند. با این ترتیب در جام اروپا در سنگ پیتربورگ در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 41 مدال از آن جمله 10 نشان طلا جایگاه اول را از آن خود کرد. تاجیکستان با کسب یک مدالی برنجی در جایگاه هشتم قرار گرفت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم به شنونده بسیار گرامی، مجله مهمانی آزادی را روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگاری او نمیرسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی درباره سفرش به ورشا و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را میشنویم. سیف الله سفرف، سابق جانشین دیکتری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلون پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبات بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است.
تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 در آمدم. علاقه در فکرم بودم که تستر نفقه روم تا اینکه آزادتر و با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگیتون چطور میگذرونید؟ چه نقشه‌ها دارید شاید؟
من اصلا بازنشستن نمیشم به فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست شناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون که به سوی دکتر رفته استودند. ما علاقه همچون پروفسور مثلا دانشگاه یا کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه می توانیم که خدمتی وطن را کنیم.
اصلا استاد، خب سببی برکناری تو معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در زمان نشست در ورشو و بعض اظهارات های زمانی همین نفقه شما رو کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار هم میشد بروقتر میشد. ما 3 نفر یک یک برادر رفتیم با نفقه، هم دیرکتری مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دیرکتر البته انتظاری داشتیم، چون که سن سال ما نفقوی بود.
در ضمن در رابطه با همین سفرتون، برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه با همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربونی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته، و این طبیعی است. و نسبت اون چی که من دعوت شده گفتم، این گپ من نبود، این در وسایل اخبار یوم چوب شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم. و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به هر کس میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که آنهایی که رهگومند، آنهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند. آنهایی که یگان جنایت نکردند رهگوم زدند، برای تبابت رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد سالهای پیش امکانی میکنم وجود ندارد مثل همون
دارد؟ اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود، حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معینی سیاسی که حزب یا حرکت هستند یکان چی هستند با آنها صورت گرفتنش ممکن است، لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است، چون که نه سوادی سیاسی دارن، نه فهمیشی سیاسی دارن و نه دیلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بیم قرار نداشتید. چه فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پریزیدنت باید که تعیین کرده میشدم. دویوم که بودم پس دویوم جای من بود. من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم. در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب. متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموما کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسائل حربی و امنیتی تحلیلگران خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنه را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند. اینش خیلی کم بود، اونها احتیاطکار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عینا نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میشه و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عینا نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد نی. دیگر این خدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار میکنند، همین کار من در همین خلال سالی کارم ندیدم که یکم وقت به ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود همه وقت. تعریف زیاد هم نمی کردیم، هیچگاه اجازت نمی دادیم که حکومت ما رو تنقید کنند. به هر حال ما کوشش میکردیم همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرار میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمیشود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که داره یک نفر عملی کرد. شما این همه سوال ها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتی که مشاوری پریزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویلای من کار میکرد، در بازار میشیش با دخترانم نون میکردن میفروختن، یکم تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچا. معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پریزیدنت، 3-4 من نگرفتگی. خیلی عجیب بود که من عقلم بیرون برامده دیگر نمیتونستم، سهر میامدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی معاشی خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازاگی نبود در حزب ما در همون زمان. و بسیار خرسندم شده بودم که جناب علی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیتی وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آش کلان نبود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان حزب تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم، مشاورم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از به شرافت جناب علی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودن یا دارید که برای مثلا
در دوره هیچ خیلی زیاد بوده که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تا حاضر کار کردم بعد هیچ، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جا یکون چیز گیری.
استاد، انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطق سیاست و منطق تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد، مثال، یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عمر رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذرد، یکون تغییرات جدیه که مردم میخوان در طرف اون آوازه و دروازه کنن نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیای شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز خاطئانه گرچند بسیاری ها نفهمیدن ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر خوب اما حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استراوشانی گپ میزنند. داداجان عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودن. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردود همه تو هستی همینجا در همین کارهای که شده ایستادن، همون ازارات منم اول وی گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چه خیلی که بعضی ها آوازه میکنند دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایط اخبار اومای همسایه ها و غربی هم روسی هم اندیشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنند، لیکن البته این با تصمیمی خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرند. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار گویید، به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم رو بسیار آزاد احساس میکنم به خاطر اون که نسبت قانون های خودم ها احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیتا و همین منصب دارون شما در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه‌ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال حالا چیزی نشونیده ایم.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نموندم، گفتم بجای این بیاید یکون زمین گیریم، درخت شنونیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باغی شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسری من است و کارش همی ساعت 6 میبره، ساعت 8 شب میداره. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یوردمچی مادرش است، دختران خیرتش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسب و کار میکند، حقوق شناس.
خیلی نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان تامین گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند، نظام نفقه ما پورا ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم دو سه کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از آدمای حربی هستن، آدمای امنیتی هستن که خیلی جوان به نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس بخونن، اونها بسیار عذاب میکشن، اونهایی که نفقه شون کم است، حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک بار میافته در همین چقوری که گفت رای خوب پلیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تا حاضر.
تشکر از سیف الله سفر، سیاستمدار تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و تشکر از شما هم شنونده عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروز شاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم تا فراز از تن جان با جان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم